ساعت 9 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای برنامه دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده است. فرمانده پیشین سپاه تهران از قطع نخا شدن بیش از 830 تن در اعتراض‌های سال 88 خبر داد. با سلام دوباره شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت برای شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها برنامه دارد. به گفته آقای جهانگیری شرایط کنونی ایران اقتضا می‌کند در کشوی میز دولت برای هر گونه حالت احتمالی برنامه‌ای وجود داشته باشد. معاون اول حسن روحانی گفت که در چندین نشست سناریوها محتمل بررسی شد و برای بدترین این سناریوها برنامه ریزی شده است. با این حال آقای جهانگیری به برنامه های دولت در این زمینه اشاره نکرد. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در حال گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. اما یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گفتگوهای ایران و آژانس به مقطع حساسی رسیده و جمهوری اسلامی باید با افزایش همکاری با آژانس بیدرنگ درباره جنبه‌های کلیدی برنامه‌های هسته‌ای خود توضیحات لازم را ارائه دهد. آقای آمانو پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید به روند گفتگوها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرعت ببخشد. گفته آقای آمانو آژانس خواهان شفاف سازی درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه تهران خبر داد که بیش از 830 تن در جریان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 قطع نخا شدند. خبرگزاری فارس ساعتی پس از انتشار گفته‌های این فرمانده سپاه پاسداران این بخش از سخنان او را حذف کرد، اما این سخنان در برخی دیگر از وبسایت‌ها بازتاب یافت. آقای همدانی با اشاره به تلاش برخی افراد برای به گفته او بخشش سران فتنه گفت که آنان قابل بخشش نیستند. آقای همدانی توضیح بیشتری درباره جزئیات به گفته او قطع نخا شدن معترضان و هویت آنان نداده است. گفته های این فرمانده سپاه در حالی است که وبسایت های نزدیک به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از کشته شدن نزدیک به 100 نفر در جریان اعتراض ها خبر می دهند. در اینجا برنامه مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت مطبوعات در ایران. علی صالح‌آبادی مدیر مسئول هفته‌نامه ستاره صبح هفته پیش در دادگاه کیفری استان تهران مجرم شناخته شد. شعبه 76 این دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات این هفته‌نامه را به توهین به مسئولان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع هفته‌نامه ستاره صبح علت توقیف این هفته‌نامه را انتشار نامه علی مطهری به رئیس قوه قضاییه عنوان کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌اش به صادق لاریجانی از اظهارات او مبنی بر قانونی خواندن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرده بود. روزنامه اینترنتی هما هم روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه توسط دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. در حکم توقیف این روزنامه آنلاین آمده، توقیف روزنامه به دلیل فقدان مجوز و با استناد به ماده 156 قانون اساسی ایران مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. روزنامه آنلاین هما نشریه هواداران محمود احمدی نژاد است. اما طی 2 گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف و تعطیل شدند و برخی از کارکنان آنها هم احضار یا بازداشت شدند. روزنامه‌های روزان و مردم امروز از این جمله‌اند. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد و چند روز بعد هم مجوزش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی هنرپیشه آمریکایی چاپ کرده بود که گفته بود من هم شارلی هستم. و در پی آن محمد قوچانی و احمد ستاری سردبیر و مدیر مسئول این روزنامه هم احضار شدند و اتهام توهین به مقدسات به آنان تفهیم شد. روزنامه روزان هم 2 دی ماه در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد. یغما فشخامی خبرنگار سرویس سیاسی این روزنامه از روز 3 دی ماه در بازداشت است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. در جدیدترین ردبندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت و همزمان در تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام می‌کنیم می‌توان گفت که وضعیت به گونه‌ای بدتر نیز شده است. هم‌اکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار زندانی و نزدیک به 37 وب‌نگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
سازمان عفو بین الملل و کانون وکلای شهر نورنبرگ آلمان هفته پیش مراسمی برگزار کردند با عنوان وکلای در خطر و در این مراسم خواستار آزادی وکلای زندانی در ایران شدند. وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 13 و 8 سال زندان محکوم شدند و از 3.5 سال پیش زندانی‌اند. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی که در این مراسم حضور داشته در این باره بیشتر میگوید.
کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن.
گزارش منابع دانشجویی با گذشت حدود 3 هفته از بازداشت 3 فعال دانشجویی هنوز هیچ خبری از علت بازداشت و وضعیت این افراد منتشر نشده و پیگیری خانواده‌هایشان هم بی نتیجه بوده. این افراد زهرا خندان و سوها مرتضایی فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرشته توسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نام دارند. زهرا خندان سابقه همکاری با خبرگزاری ایلنا را هم در کارنامه خود دارد. پرستو بیرانوند دیگر فعال دانشجویی هم سه هفته پیش بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. سجاد ویس مرادی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در سوئد در این باره میگوید:
متاسفانه ما باید بگیم که اگر به صورت مطلق بخوایم وعده های انتخاباتی آقای روحانی رو بررسی کنیم، ایشون وزارت علومشون چندان نمره قبولی نگیره. ما در هفته های گذشته شاهد این بودیم که چند تن از فعالین دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. درخواست مجوز تشکل دانشجویی در دانشگاه نوشیروان بابل رد شد و همچنان فضای اون آزاداندیشی که شعارش رو داده بودن آقای روحانی در دانشگاه اونچنان که باید و شاید در دانشگاه برقرار نشد.
مجید مقدم فعال مدنی از حدود دو ماه پیش در بند دو الف سپاه در زندان اوین زندانی است بدون اینکه علت بازداشتش مشخص باشد و پیگیری های خانواده هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. به گزارش منابع کارگری، زانیار دباقیان از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی به رفع تعلیق پروانه وکالت مسعود شمس نژاد داد. این وکیل دادگستری از مهر ماه تا دی ماه گذشته برای گذراندن حکم 4 ماه زندانش در زندان مرکزی ارومیه زندانی بود. او که وکیل برخی از زندانیان سیاسی کرد از جمله حبیب الله گلپریپور بوده، به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. با گذشت حدود 4 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و از وضعیت پرونده اش خبری منتشر نشده. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدن و پرونده برشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در طی بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه های خارجی، ارتباط با احمد شهید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از نامناسب بودن حال جسمی افشین کرمپور، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو، 3 تن از دراویش زندانی خبر داده و نوشته که این افراد با ناتمام ماندن درمانشان به زندان منتقل شدند. این دراویش گنابادی به اتهام عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دراویش طی 1 سال گذشته ها مجبور شدن چندین بار اعتراض قضا بکنن به دلیل اینکه از ابتدایی ترین امکاناتی هم که یک زندانی باید داخل یک زندان داشته باشه محروم هستن و حتی به دلیل وضعیت جسمی بدی که دارن متاسفانه امکانات پزشکی خوبی هم در اختیارشون قرار نمیگیره و اگر یک موقع هم به مرکز درمانی منتقل بشن اینها رو میانه درمانشون برمیگردونن به زندان.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وضعیت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 همزمان با دور جدید گفتگوها در مونیخ، در بحث میان سه تحلیلگر مناسبات خارجی ایران، منصور فرهنگ در نیویورک، رسول نفیسی در واشنگتن و رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
آینده این مذاکرات بسیار روشن‌تر از چند ماه قبله.
من به طور کلی با خوشبینی آقای نفیسی موافقم.
من متاسفانه نمیتونم خودم رو با خوشبینی‌های جناب نفیسی و جناب فرهنگ شریک ببینم.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها روز یکشنبه بعد از خبر